از خواب بی رویای آغوشت می پرم، گنجشکی می شوم در خانه گم شده پشت پنجره های نیمه باز روبه آزادی، محکم به شیشه می خورم، آرام بر زمین می افتم و صدای گنگ داور و همهمه دیوارها توی سرم می پیچد که دارند انعکاس تو را می شمارند که هی یکی یکی داری کم می شوی از خانه، از اتاق خواب، از کمد لباس، از تراس کوچک آنگوشه، از آغوشم، از دستم، از هوش می روم. بوکس ورزش عجیبی است. سایه خیالت رقص بالم را توی شیشه، توی بی هوایی آینه ضربه می کند گاهی. حالا من گنجشک باشم و تو خانه، فرقی نمی کند. من این حسر را، این شوق حصار شدنت را دوست داشتم، وگرنه این طور از خواب نمی پریدم. ساعت 31 دقیقه بامداد و توی این فضای موسیقایی یه ذره به خودتون و به خودمون بیشتر فکر کنیم. یکم یه موسیقی بشنویم. بعضی حرفا تلنگرهای جدی به آدم میزنه. خانم پریسا الان نوشتن که یه جایی توی زندگی من هست که شبیه حرفام نیستم، دلم واسه آدما خیلی میسوزه ولی یه جوری حرف میزنم انگار کسی برام مهم نیست.
مریض حالیم خوش نیست، نخواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری. درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری. کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم. تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز، تو خواب راحتی داری. تو را شبانه تا هر شب به روی شانه خواهم برد، تو را شبانه خواهم مرد، شبانه های لبهایم، لبانه های شب هایت، شبانه های بیداری. چه بیقرار و سنگین بار به خانه می کشم خود را، چه بیگدار در قلبم زبانه می کشی خود را. من از تو سخت دلگیرم، تو از که سخت بیزاری.
آخ 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 آخ. خانم کاترین پتروسیان گفتن که من خیلی ساکتم و معتقدم منتشر کردن عشق با حرف زدن همراه نیست، عشق حتی با تماشا هم سرایت میکنه و کاملا درسته. آذر عابدین‌پور از بابل گفتند که من ذاتن حرفم با عملم یکیه، با خدا باش پادشاهی کن. این چیز جذابیه، دم شما گرم. آقای غلام رضا میرزایی گفتند که خدا قوت، گفتند به همه چه این ور چه اون ور، یعنی چه به بهنام سلیمیان و مجتبی و بچه های اون ور و اینا. بعد گفتند که اولویت من امنیته، امنیت. بله دم شما گرم. چشم. دوست عزیزی گفتن شمارم رو نگو، دم شما گرم. چشم حتما. و گفتند که بعضن توی شهر داری راه میری یه صلواتی بفرست آروم میشی. دیگه اجازه بدی. فرهاد فرجامی از تبریز، سلام علیکم، خیلی مخلصیم، دم شما گرم. بریم کتاب صوتی امشب رو ببینیم که مشتاق برامون چی آماده کرده که بتونیم، یعنی بتونیم بشنویم و کیف کنیم. کتاب صوتیمون رو باش آشنا بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
کی با عصبانیت داد زد: شما حق نداری منو بازداشت کنید. ببینید این اوراق شناسایی منه، من یه شهروند معمولی ام، تا حالا تو عمرم خلافم نکردم. اول حکم بازداشتمو بهم نشون بدین.
مردی به دست حاکمی خارج از صحنه و دور از دسترس، به جرمی که هرگز ماهیتش برای خواننده و حتی برای خودش مشخص نیست، دستگیر و مجازات می شود. محاکمه، رمانی ناتمام از فرانس کافکا.
من به چیزی متهم شدم که ازش اطلاعی ندارم. الان متهم شدم برای من مهم نیست. می خوام بدونم کدوم مرجع قانونی منو متهم کرد.
این کتاب از مشهورترین آثار کافکاست. او در سال 1915 کتاب خود را در مدت چند ماه در یک دفترچه نوشت، اما آنگونه که محققان معتقدند نگارش فصلهای آن به لحاظ زمانی پشت سر هم نیست. راوی ایوب آقاخانی.
بازپرس گزارشو به دلهای خودش به بالا دستی انتقال میده. البته بازپرس برخلاف بقیه صاحب منصب اصلا آدم تنبلی نیست، همیشه مشغول نوشتنه. همین یک شنبه پیش تا نصف شب جاش تکون نخورد، فقط نوشت و نوشت و نوشت. ما فقط یه چراغ داریم، مجبور شدم براش ببرم. خودم و شوهرم زیر نور شمع شام خوردیم و خوابیدیم. نصف شب بازپرس منو از خواب بیدارش کرد. یه جوری که شوهرم بیدار نشه گفت کاری نداره، فقط اومده چراغو تحویل بده. من خیلی معذب شدم، میدونستم تا نصف شب فقط به پرونده شما فکر کردم. راستش دلم فکر کردم شاید به من علاقه پیدا کرده، آخه قبلا یه چیزایی هم دیده بودم ازش، مثلا چند وقت پیش. نمیدونم شما منو میشناسید یا نه، میدونم خیلی به مستاجرا توجه نمی کنید. لطفا بنشینید.
علیت پرونده جنایی تشکیل دادن و وقت نشستی سر جات از پنجره بیرون رو نگاه میکنی؟ جوزف تو اصلا به ما فکر کردی؟ به نام نیک خانوادگی ما فکر کردی؟ تو مایه افتخار خانواده بودی. موضوع چیه؟
عالم مریدی مثل من، فقط به آرامش و سکوت احتیاج. خونه خیلی هم دلگیر نیست. لنی دختر خوبیه، از من مراقبت میکنه.
شما حق ندارین اینجوری وکیل با من اینجوری حرف بزنین. شما هم مثل من متهمین. اگر شما قدر ارزش دارید، من هم مثل شما آدم ارزشمندیم. اگه میبینید به دست و پای وکیل افتادم، فقط به خاطر اینه که نمیتونم مثل شما یه گوشه آروم بشینم تا آخر بلایی سرم بیاد.
تو متهمی؟
بله، به من اطلاع دادن.
انبالت میگشتم، من کشیش زندانم.
شنیدن کتاب محاکمه از فرانس کافکا در کتابخانه صوتی ایران صدا.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
بله، عرض کنم، فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، نکته مهمی واقعیتش. کتاب صوتی نمایش رادیویی نیست، این یه نکته. کتاب صوتی و نمایش رادیویی پادکست نیستن. پس اگر یه نفری گفتش که در پادکست فلان نمایش فلان رو بشنوید، پس بگید ما دارم رادیو تئاتر یا رادیو درام میشنوم. ما رادیو تئاتر کتاب صوتی نیست، کتاب صوتی هم نه پادکسته نه رادیو تئاتر، اینا هر کدوم تعریف های خاص خودشون رو دارن. میشود ترکیبشون کرد حالا یه جوری برای مخاطب امروز، اما این که بگیم که ما یک نمایشنامه رادیویی داریم و اون رو بهش بگیم کتاب صوتی، نه اشتباه کردیم، این یادتون باشه، خیلی نکته مهمی. آقای امین خان سلام علیکم، شب بخیر.
سلام، سلام به امران، اینجا شب نیست. شبتون بخیر. خوبم خدا رو شکر.
چی داری برامون امروز؟
یه کتاب از نویسنده‌های نسل جدید، نسل خیلی جدید نه، ولی جز نویسنده‌های جدید
از اون نسل زدایی که
نه
نسل غیر زد.
آره، چون عموما کتابایی که معرفی میکنیم برمیگرده حداقل 100 سال پیش، 80 سال پیش، نویسنده‌ای که متولد 1977 دقیقاً
معاصره.
آره معاصره.
خب
آندرس نومان.
خب
نویسنده‌های آرژانتینی بسیار خوبی که مورد تمجید و تقدیر خیلی از نویسنده‌های نسل قبلی در اواخر عمرشون بوده و زمانی که سنش کمتر بوده به عنوان پرچمدار ادبیات مدرن ازش نام بردن، مدرن و شاید هم گاهی اوقات پست مدرن. خوب. چون تو همه ژانرها و قالب‌ها نوشته، آدمی که همه چیزو تست میکنه و میگن که با هر کتاب جدیدش یه شگفتی جدید خلق میکنه. حالا معرفی کنم نومان. آندرس نومان متولد 1977 در آرژانتینه، نویسنده شاعره، یعنی اصلا قبل از هر قالب نوشتاری با شعر شروع کرده، شاعر بوده، وبلاگ نویسه و الان وبلاگش هم وبلاگ معروفیه و همچنین تو بخش‌های مختلف ادبی کار کرده. یه خانواده هنری داشته، پدر مادر نوازنده داشته در آرژانتین، ولی به دلیل یه سری مشکلات سیاسی و تفکری پدر مادر از اون کشور مهاجرت میکنن و در 14 سالگی به اسپانیا میره. اتفاقا یه کتابی داره، روزی روزگاری آرژانتین، که در مورد خودش مینویسه و در مورد نیاکان خودش و چرا این داستان همیشگی مهاجرت وجود داشته براش. تو 14 سالگی مهاجرت میکنه، تو به گرانادا میره، اونجا دبیرستان و دانشگاهشو پیش میبره. دوران دانشجویی کارهای عجیبی میکرده، مثلا کار گچکاری میکرده، بعد مربی فوتبال بوده، مثلا کارگر انبار بوده، همه کار، همون جوری که ادبیاتش بخشای مختلفی رو شامل میشه در زندگیش هم این زیستو داشته. و جالبی که دکترا میگیره، الان هم همچنان در همون دانشگاه داره تدریس میکنه و آدم کاملا علمیه و آکادمیک داره کار میکنه و به شدت هم نویسنده پرطرفداریه. تو 1988 در واقع زندگی ادبی خودش و هنری خودش رو جدی شروع میکنه. اولین کتابش هم کتاب شعر بوده و حدود یه سال بعد این کتابی که امشب آوردیم، یعنی باری لوچه، رو مینویسه. حالا در ادامه کتابو میشن معرفی میکنم. همونجور که گفتم نویسنده‌های نسل قبل مثل روبرتو بولانیوی که در واقع اون موقع به عنوان ساختار شکن ادبیات امریکای لاتین بوده و آدم به شدت سختگیری بوده در ادبیات و با خیلی از بزرگان ادبیات وارد یک دعوای ادبی شده بوده و اتفاقات حاشیه‌ای عجیبی داره، از ایشون تمجید میکنه. خیلی جالبه و یه متنی داره، متن خیلی طولانیه ولی من یه بخش کوچیکش که تو مقدمه کتاب اومده در موردش میخونم. میگه مستعد است خواننده‌ای که خواننده باشد در میان این صفحات چیزی خواهد یافت که در ادبیات جدی پیدا می‌شود، چیزی که به قلم شعرای بزرگ نوشته شده است. آینده ادبیات قرن 21 متعلق به آندرس نومان و چندتایی از برادرخوانده‌هایش است. خواستم بگم در این حد مورد تمجید سر نویسنده بوده. حدود 25 ساله که داره کار می‌نویسه، 40 تا کتاب تا الان چاپ کرده حدوداً و همونجوری که گفتم تو قالب و ژانرهای مختلف کار کرده، از ناداستان گرفته تا هایکو، شعرهای مختلف و ژانرهای مختلف ادبی رو تست کرده و الان جز برجسته ترین نویسنده های اسپانیایی زبانه و تو ایران هم چند تا کتابش چاپ شده، محدوده ولی جدیدن سراغش رفتن و خیلی هم تو ایران، من با که دوستان صحبت میکردم، حتی این کتابش کتاب پرطرفداری بوده و خیلی هم خوب خونده شده و خوب در موردش صحبت شده. خود نومان یه نگاهی داره، توی مصاحبه در مورد نوشتن ازش میپرسن که چرا مینویسی، میگه که من مینویسم چون در کودکی احساس میکردم نوشتن شکلی از کنجکاویه. مینویسم چون نوشتن نوعی شیوه نگرش به دنیاست. مینویسم چون نمیدانم و نمیدانم که چرا مینویسم. مینویسم چون یگانه شیوه فکر کردن برای من است. مینویسم چون شادی هم یک زبان است. مینویسم چون مرگ استدلال دشواری است برای فهم شدن. می نویسم چون می ترسم مرده باشم بی آنکه چیزی نوشته باشم. می نویسم چون دلم می خواهد کسی باشم که نخواهم بود، زندگی کنم چیزی را که نخواهم زیست و به یاد آورم چیزی را که ندیدم. می نویسم چون بی داستان زمان لگد مال ما می کند. می نویسم چون داستان زندگی را چند باره ممکن می کند. می نویسم چون واژه‌ها زمان به بار می آورند و دیگر زمان زیادی نداریم. و خواستم با خود نگرش خودش بیشتر آشنا شیم و آدم خیلی جالبی نعمان و خوبه که همچنان داره می نویسه و خیلی هم مقالات مختلف در موردش نوشته شده، مصاحبه‌های متفاوتی داره و این که همجوری که گفتم وبلاگ شخصیش وبلاگ معروفیه. ولی سراغ خود کتاب بریم. باریلوچه همچی گفتن اولین داستانشه و دومین کتاب آقای نعمانه. فرم روایت نعمانه که این قصه رو قصه متفاوتی کرده، جذاب کرده. نوع نگاهش به شخصیت‌ها تو قصه، به اون روایت و اون ایده‌ای که وجود داره. و خودش میگه من با خوندن یک مقاله جامعه شناسانه در مورد در واقع استثمار یا استعمار کارگران به این نتیجه رسیدم و این ایده به ذهنم رسید که در مورد کارگرها بنویسم. شخصیت اصلی قصه ما یه فردی به نام دمیتریو. دمیتریو کارگر شهرداریه، یعنی رفتگر شیفت صبح یا بامداد شهرداریه و یه دوستی داره به نام سیاه. یه سیاه اصطلاحه، به افراد چش ابرو مشکی تو آرژانتین اسپانیایی زبان میگن سیاه و اسمش هم نمیدونیم، یعنی با همین نام در واقع شناخته میشه و این همشیفتشه و شب تا صبح مشغول جمع‌آوری زبالا هستن. این قصه تکرار میشه. سیاه صبح میره یه شیفت دیگه کار میکنه به خاطر زن و بچه که داره. دمیتریو شخصیت اصلی قصه میره خونه استراحت میکنه، شب پا میشه و کار اصلیش که تو قصه هم یه جا دقیقا با همین کلمه ترجمه شده که کار اصلیش و کار شغل اصلیش اینه که میره پازل درست میکنه و این پازل ها یک داستانی دارن. از یک دوری از زندگیش تو قصه هم در واقع بهش اشاره میکنه، سراغ پازل میره و تنها سرگرمی و دوستشه و میره انتخاب میکنه، میگرده توی اسباب بازی فروشی ها یک پازلی از تصویر شهر خودش تو منطقه در باریلوچه، باریلوچه اسم یک شهری در آرژانتین، پیدا کنه و اون پازل در واقع دوران بچگیش رو تکمیل کنه، تصویری که هر روز میدیده. حالا سراغ خود قصه که بریم، من اول کتاب رو بگم. آندرس نومان باریلوچه، ترجمه فرناز حایری، نشر چشمه. و خلاصه قصه رو که گفتم، ببینید من چند تا نکته یادداشت کردم، کوچولو کوچولو میخوام در موردش صحبت کنم. شروع داستان آقای باستانی شروع بی‌نظیریه، یعنی من این کتابی که میخوندم حالا یه خورده متفاوته با اون سبک و سیاق سینمای آرژانتین و فیلمسازه بزرگی که داره، ولی همون تصویر فیلمای عجیب و غریبشون تو ذهنم اومد. اینقدر خوب و سینمایی شروع میکنه، اصلا یک آخه شروعش یه خورده
بلغال پخشه
نه یه خورد آخه میدونی این قصه رو لو میده.
خوب باشه.
آره واسه همین فقط میگم یه تصویر سینما، یک نمای بسته از یک فرد، یعنی یهو وارد داستان میشین، انگار تیتراژ تمام میشه، کات، یهو قصه شروع میشه، صدای ماشین کامیونتی که واسه چیزه و این آدمی که فکر کنه یه کلوزآپ ازش داریم و داره به زمین نگاه میکنه و دوستش صداش میکنه، بی‌نظیر شروع میکنه. و مورد دیگه راوی قصه است، دانای کل بعد تو قصه ها عوض میشه، یه جای سیاه راویه، یه جای خودش راویه، بعد راویه شخصیت داره، اصلا ادبیاتش متفاوته، انقدر خوب روایت میکنم. گفتم اصلا نقطه عطف نویسنده نوع روایتشه و خیلی کتاب دلنشینیه، خیلی راحت خونده میشه، خیلی ساده. از این کتاب هست که 130-140 صفحه است ولی راحت تو یک روز خونده میشه. راویشو گفتم. ریتم و ضرب و آهنگش هم خیلی جذابه، اونم سینماییه، قشنگ و دکوپاژ شده است. و اینو تو پرانتز بگم، ترجمه خوبش هم خیلی تاثیرگذار بوده، ترجمه ای که لحنشو با مخاطب فارسی زبان نزدیک کرده، کاملا انگار با ما آشنا شده، ما اونو میشناسیم. و یک همزاد پنداری هم وجود داره به خاطر اینکه جنس شخصیت ها خیلی شبیه شخصیت هایی که ما در جامعه میبینیم یا خودمون زیست کردیم و به همین دلیل خیلی باهاشون کنار میایم. و به لحاظ فرمی یک قصیصه دیگه داره، ادغام گذشته و حاله، یعنی اون زمانی که دمیتریو میره روی میزش و پازل حل میکنه، انگار دوربین از نمای حالا پیووی یا هر چیزی که داره شخصیت نشون میده وارد پازل میشه و ما وارد قصه گذشته میشیم. این دیزالوه انقدر جالب اتفاق میفته
در هم تنیدگیش.
دقیقاً آره، دقیقاً شبیه فیلمای کلاسیک، آروم میره تو اون قصه و ما وارد اون داستان میشیم. یعنی اصلا یه جور نقطه گذاری نمیکنه که ما بگیم از این بعد وارد قصه شدیم، همونو ادامه میده. خیلی به لحاظ تکنیکی کار جالبیه و باهاش همراه میشیم، میگم به خاطر ترجمه خوبش باهاش همراه میشیم. آقای باستانی، قصه در شب اتفاق میفته.
خوب.
یعنی مواجهه دمیتریو با جامعه شبه و اون المانه و ارتباطه چیه؟ زبال است. و زباله چیه؟ پسمانده زندگی آدم ها در روز. یعنی یه جاهای اشاره میکنه که داخل اون کیسه چی بوده چی بوده، چون آدم ها پسمانده روزشون رو در واقع میندازن تو کیسه زباله و در واقع مواجهه دمیتریو با آدم ها به این شکله. آره، بعد آدم جالبی که آدم تنها آدمی که باش ارتباط میگیری یه کارتون خوابیه که خود سیا هم میگه من نمیدونم این چی تو مغزش میگذره، واسه چی با این رفاقت میکنه. رفیق میشه با صبح یه پاتوقی دارن، یه کافه‌ای که صبحونه میخورن و بعدش میرن خونه و اونجا یکی دوبار اینو مهمون میکنه، به زور میبره. حتی در اون آدم کارتون خوابه ارتباط خوبی اوایل باش نمیگیره، حتی بهش پیشنهاد میده بریم اونجایی که محل جمع‌آوری زباله‌ست، اونجا میتونی مثلا خیلی چیزای بهتری پیدا کنی. و خیلی جالبه، میگم اون روز که میشه ایشون میره خونه استراحت میکنه و پازلشو درست میکنه، با جامعه هیچ ارتباطی نداره. تنها بخش ارتباط و تلاقی این آدم با جامعه صبحیه که داره میره خونه و مردم از خونه میان بیرون.
من میخوام از رفقای شنونده خواهش بکنم، همزمان که امین داره راجع به کتاب حرف میزنه، اگر که گوشیتون دستتونه یا مثلا از طریق ایران صدا دارید ما رو باز با گوشیتون میشنوین، یه جستجوی ساده راجع به کتاب نویسنده بکنید، همزمان با حرفای امین اگه تونستید نمونه اون کتاب و یه چند ورقش رو بخونید تا بعد این تصویرها براتون عینی تر میشه و راحت تر میتونید. آره، و راحت تر میتونید با کتاب، چون بعضی از رفقا خب من میگن که این بخش طولانیه، حس میکنم که چون فقط میخوان تو رو بشنون و بعد یه جاهایی ما مثلا میریم تو فضاهای مختلف آکادمیک و داستانهای ادبیات و اینها درست. سخت میشه چون علاقه من نباشم به این حوزه. ولی با یه جستجوی ساده کتاب و همراه شدنتون با این فضاها اون وقت کنم ارتباط راحت تری با کتاب بگیری. مثلا ببینید دوست دارین کتاب رو بخونی یا نه، اون وقت یه بحث دیگری پیش میاد.
آقای بسانید، زندگی آدمهای این قصه، آدمهای معمولی جامعه، ببینید مثلا در مورد فوتبال توی کتاب زیاد حرف زده میشه، کسایی که عاشق فوتبالن. یعنی نومان نشون میده جامعهشو چقدر خوب میشناسه، چقدر بلد شخصیت پردازی کنه و منی که در این کشور دارم دور از آرژانتین زندگی میکنم کاملا درک میکنم. یه خورده اشتراکات داریم،
خیلی.
یعنی من حتی با دمیتریو به شدت ارتباط گرفتم، یعنی من به اون شکل نه، ولی شبگردی و دوست داشتم، یه کاری شبیه به این کردم. حتی رفتم یه دوره از زندگیم مثلا گپ زدم با آدم های این شکلی، مثلا صبح میرفتم ساعت 4-5 صبح با این آدم ها حرف میزدم، همچنان هم این کار میکنم یه موقعی که بیرونم. خیلی باحالن آدم ها، دنیای جالبی دارن. و کاری که میکنه اتفاقا اینجاست، من حالا قبلش اینو بگم، توصیفات و دغدغه‌های انسانی، مثلا دغدغه‌های بدن انسان، چیزایی که نیاز بدن و غریزه است، مثل خوابیدن، مثل خوردن، انقدر خوب توصیف میکنه. یعنی حالا نمیدونم، شاید من اون تجربه رو داشتم، اینجوری فکر میکنم اون صبحی که میخواد بره خونه و قبل خواب صبحونه خوردن توی کافه چقدر جذابه و دوش قبل خواب چقدر جذابه، بعد توصیفش میکنه و حتی استفاده از صابونی که از روی مثلا صورت سر میخوره پایین را، آبی که کاملا توصیف میکنه چه حسی بهش میده. این ارتباط و این شناخت شخصیت ها خیلی قصه رو جذاب کرده. حالا نکته جالب که دوست داشتم در موردش صحبت کنیم اینجاست که این کاملا نظر شخصی میشد اشتباه باشه، ما در قصه مثلا پدر قهرمان داریم، پدری که در موردش صحبت میشه پدر دمیتریو و سالها قبل فوت کرده. پدر قهرمان قصه تو برخورد اول اصلا تو در واقع بخش اعظمی از قصه ارتباط درستی با پسرش نداشته، یعنی تنبیهش کرده به خاطر یک اشتباهی، حالا کارهای عجیبی کرده، ولی برای پسر الگوه، یعنی اون الگو رو رعایت میکنه. حتی یه جا تو قصه میگه وقتی از شهرمون مهاجرت کردیم به بوینس آیرس، اونجا پدر بعضی مدتی کارش نونوایی بود و نونوایی هم دیگه صبح زود میرن. حتی اون الگوی کاری هم گاه از پدر داره، حتی باعث میشه با برادر بزرگتر اختلاف پیدا کنه و سالها برادرشو نبینه. این خیلی جالب بود، یعنی یک شخصیتی رو داره میسازه که انگار با جامعه مدرن نمیتونه کنار بیاد، یعنی خیلی میشه بهش خورده گیره، ولی عمدن آدم انتخاباش اینه. و بخش مهم قصه آقای بستانی این نکته است، یعنی من اصلا اینا رو گفتم به اینجا برسیم که خیلی جذابه. نومان وقتی داره دمیتریو رو خلق میکنه به عنوان یک شخصیت و یک کارگر یا رفتگر شهرداری، بهش کاراکتر میده. یعنی شما وقتی قصه رو میخونین هیچ وقت بهش فکر نمیکنین که آخه کارگر شبا بیداره، شخصیت داره، یعنی قدرت داره شخصیت، اصلا انتخابشه. اینه که به نظر من قصه رو پربار میکنه. این چیزیه که به نظر من ادبیات میتونه در اجتماع کمک کننده باشه. ما تو بخش بزرگی از در واقع روی کرده حالا هنریمون یا رسانه‌ایمون این نگاه به کارگر یا افراد این شکلی یه خورده ترحم انگیزه، اصلا اون شخصیت در واقع اون کاراکتره شکل نمیگیره در قصه های ما. مثلا یه مثالی بزنم، من خیلی راحت بگم که مثلا توی فضای سوشال مدیا زیاد میبینیم، مثلا فردی ویدیویی میگیره از پدری که کارگره، پدری که مثلا رفتگر شهرداری، بعد خیلی هم خیلی تراژدیه با یک موزیک و فلان اینا، کاین هم خیلی هم ارزشمنده. خب چرا در جامعه‌ای که مثلا یک پدری که مثلا پزشکه یا کارخونه داره ما اینو نمیبینیم؟ چرا؟ چون مواجهه جامعه ما متاسفانه مواجهه ترحم انگیزیه، یعنی میخواد انگار ترحم بخره. آقا اون آدم کاراکتر داره، داره کار خیلی جدی انجام میده. کاری که نومان انجام میده همینه، یعنی شما با یک کاراکتر جذابی روبرو میشین که انتخاب داره، کارگر رفتگره، ولی باش همراه میشین و خیلی دوستش دارین. و این قهرمانی که انتخاب میکنه خیلی جالبه، یعنی خارج از هر نوع شعاری داره کار میکنه. و حتی چقدر زمان داریم؟
تمومی.
من فقط سریع اینو بگم، حتی شخصیت اصلی میگه یه جایی میگه کتاب خونه، یعنی سیاه میگه که این مثل ورونیکا که همسر سیاه کتاب میخونه و این کتاب خونیش باعث میشه که اصلا نمیدونه به چه طبقه در واقع همراه عضو چه طبقه و اصلا به خاطر همراه خودش تو زندگی پیدا نمیکنه. حالا یه بخشایی هم از نوستالژی و اینا حرف میزنه که در قصه پیشنهاد میکنم خونده بشه، یا اون پازل اصلا نماد گذشته است و اون
میخونی بخشی برامون؟
بله. فقط یه چیزو بگم در انتها، این نکته آخری بود که یادداشت کردم، یه بخشی داره دلم نمیاد نگم. یه جا آخر قصه میره یکی از پازلا رو پس میده و میگه که من این تیکر رو پیدا نکردم، این ناقصه. همه پازلاش رو تموم میکنه، پازلاش هم 500 تیکه است معمولا. و تو قصه مشخصه که اون پازله اون شخصیتیه که در جوانی خودش در شهر خودش اون معشوقه خودش بوده، ولی اون انگار تو اون تصویرو پیدا نمیکنه و پسش میده. انگار داره نومان میگه که اون حلقه گم شده دنیای امروز که ما در گذشته دنبالشیم و پازله رو تو ذهنمون شبو حل میکنیم یا میچینیم، تصویرسازی که میکنیم، عشقه. نبود عشق، انگار در گذشته بوده ولی اینجا پیدا نمیشه. خب من یه بخش ازش رو بخونم. پیش از آن هرگز آنقدر به لبه خود خاکچال نزدیک نشده بود. دمیتریو نمیدانست چرا یکو فضا پر از سر و صدا شد. کامیونتی دور از دیدرس، تلق تلوقی نزدیک، انگار مشتی استخوان یا تکه های کوچکی در جعبه تکان تکان می‌خوردند. به دقت به جلو رویش خیره شد و آن توده را با تمام جزئیاتش دید. پشته‌ای بی‌شکل، دشتی پر از پستی و بلندی، عین کویی از زخمی‌ها که یا به خود می‌پیچند یا بی حرکت افتاده بودند. به همین دلیل بیشتر به گور بزرگ تمام شهرها در شب میمانست. ساعت چند بود؟ دید زیر کرسوی چراغ‌های شهر و ماهی که پشت ابر بود برق تمام شیشه های مدفون سبز است. واقعا در آن میلیون ها کیسه چه بود؟ کدامشان مال او بود؟ میتوانست نجاتشان دهد.
بسیار عمالی، دمت گرم. یه بایی کتاب معرفی کن لطفا.
باری لوچه، آندرس نومان، ترجمه فرناز هایری، نشر چشمه.
بسیار عالی، امیدوارم که اگر علاقه‌مند به کتاب هستید این کتاب رو تهیه